در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی حضور دارند. تا لحظاتی دیگر ایشون رو دعوت میکنیم به استودیو بیان و مقدمه ای رو راجع به موضوع برنامه بیان کنیم. نگستان دوستان عزیز، رهبر شهابی در استودیو حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رکنی و همطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نگستان.
در خیلی شما این امشب موضوع چی آقای شهابی؟
بله، قرار هست که امشب در خصوص ذائقه شنیداری صحبت بکنیم و بررسی بکنیم که چه عواملی میتونه تأثیرگذار باشه بر ذائقه شنیداری مخاطب. البته مد نظر ما مخاطبین عام موسیقی هستن و میخوایم بررسی بکنیم به یادگیری خود ساز چقدر میتونه به عامه مردم کمک بکنه. اصلا نیاز هست که بخوان یک سازی رو به صورت تخصصی یاد بگیرن تا با موسیقی آشنا بشن؟ اینکه سیستم آموزشی ما چقدر میتونه کمک بکنه برای بالا بردن حد اقل هایی که لازم هست هر کسی اونها رو آموزش ببینه برای اینکه با هنر آشنا بشه. حالا بیشتر روی صحبت ما در خصوص موسیقی هست، ولی هنرهایی مثل نقاشی، مجسمه سازی، خطاطی، اینها هر کدوم یک حد اقل هایی رو دارند و اگر سیستم به هر حال آموزشی ما اینها رو پوشش بده خیلی میتونه تأثیرگذار باشه و روند حرکتی که امروز میبینیم در جامعه ما هست و موسیقی که مورد پذیرش مخصوصا نسل جدید هست میتونه به گونه ای فیلتر بشه و با اون حداقل ها آشنا بشن. موارد زیاد هست، حالا انشالله بحث کارشناس شروع بشه به تفصیل اشاره خواهم کرد.
تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید. دوستان از شنونده، با این مقدمه با موضوع برنامه آشنا شدید. در بخش گفتگوی برنامه به صورت مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. در این فرصت دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که ندا رادمر تهیه و اجرا کرده.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. پرویز مشکاتیان براتون خواهیم گفت. 24 اردیبهشت ماه 1334 در نیشابور به دنیا اومدند. آهنگساز، موسیقیدان، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نوازنده سنتور که متاسفانه خیلی زود از دستشون دادیم 30 شهریور سال 88. استاد مشکاتیان سال 56 همکاری خودشون رو با رادیو شروع کردند و مؤسسه چاوش رو هم با همکاری هنرمندان گروه عارف شیدا تشکیل دادن. همکاریشون با استاد شهرام ناظری، استاد حسین علیزاده، استاد محمد رضا لطفی، سرپرست گروه شیدا و همینطور همکاری با ایرج بستامی، علی رضا افتخاری، حمید رضا نوربخش، علی رستمیان و خیلی از بزرگان موسیقی دیگه از بخش‌های درخشان کارنامه کاری ایشون هست و ایشون در فستیوال جهانی موسیقی تحت عنوان روح زمین در کشور انگلستان شرکت کردن و مقام نخست رو به دست آوردن. برنامه گفتگوی من باشید با استاد حسین علیزاده، سرپرست گروه عارف و گروه شیدا و از نوازندگان به نام سرزمینمون که در مورد استاد پرویز مشکاتیان برامون گفتند.
همه کسایی که چه سنتگرا باشن چه نباشن به نظرم به یک تعریف واحد از مشکاتیان میرسن که مشکاتیان نتیجه برخورد یک آدمی نسل امروز با سنت هستش. موسیقی مشکاتیان اینه که علاوه بر اینکه کاملا به سنت ها و به ریشه ها وصله، ولی دارای یک تراوت خاص خودش هست. در نوازندگیش هم همینطوره. برای اولین بار استاد پایور سازیمشونو از طریق نوا توی کاری که من پخش میکردم برای خطفای و شنگی میشوهن تحصیلی قرار گرفت و تعریف کرد و خیلی خوشحال شد. یک جوانی انقدر خوب سنتور می نوازه و انقدر روان، یعنی اون زلالی و روانی در نوازندگیش و هر اثری که به وجود می آورد بود، در اینکه موسیقی درش طبیعی اتفاق می افتاد، کلنجار نمی رفت با خودش تا اثری به وجود بیاد.
یه استعداد ذاتی و توانایی خاصی بوده که درش وجود داشته.
فریحه واقعا ذاتی داشت.
خب بخشی رو که شنیدید صحبت‌های استاد حسین علیزاده در وصف استاد مشکاتیان بود به مناسبت 24 اردیبهشت ماه هفته گذشته که سال روز تولد استاد مشکاتیان.
کوتاه حالا وقت داشته باشین در مورد جشنواره صحبت کنیم و اجراتون.
آها خیلی کوتاه در
آره در واقع اطلاع رسانی ما از همین الان قول سر شما میدیم.
قربونتون متشکرم، مرسی.
تا بلند که کیفیت ضبط اون خوب بشه، صدا ضبط بشه.
آها باز ضبط بکنید.
آره آره. سلام آقای غلام علی.
سلام.
خوب هستین شما؟
ممنونم، سلامت.
من رادمهرم، ندا رادمهر، خبرنگارم. خوب هستین شما؟ ممنونم.
جدیده؟
آره همین بمون که در واقع
جمعی خوب نشد، میخواد یه بار دیگه.
آره یه بار دیگه همشین زفتا و خیلی متمرکز باشین روی جملاتی که میگین که خود از این گستاد. سلام.
شما شنونده یه نیستان هستید.
و اما شهرام شکویی تک آهنگ به من برگرد به آهنگسازی عادل فلاح و به خوانندگی شهرام شکویی این روزها بعد از دریافت مجوز از دفتر موسیقی ارش منتشر شده و در دسترس مخاطبین قرار گرفته. ترانه انتخاب شده برای این اثر از سروده های روح الله همتی است و فلاح همچنین تنظیم کننده این اثر هم هست. شنونده بخشی از این ترانه باشید با نام به من برگرد با صدای شهرام شکویی.
برای زندگی کردن تو تنها دلخوشی بودی، اصلا باور نمی کردم از آن رچی به این بودی، نمی دونی دلم رو تا چقدر عشق رو رفتی به این زودی همین جای تجرب داشت.
سلام آقای شکویی، راد مهرم. در خصوص حضور شما با ارکستر و اینکه یه ذره بین من میمونه یه 70-80 میلیون مخاطب ایرانی.
بسیار خوشمند هستم.
امیدوارم که این اجرا رو بپسندن.
یه ذره از رپرتوارم برامون لو میدی؟ ویژگی
تو تو کار جدید است که اصلا
نشنیدن؟
نه نشنید.
خب
یعنی بیرون ندادیم
کار سالا بعد کنسرت تازه.
ممنونم از همراهیتون. من ندا را در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه و در خدمت شما ایم با ادامه برنامه نیستان.
نغمه ما نیستان در رادیو فرهنگ.
نگستان. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. موسیقی اقوام ایرانی یکی از بخش‌های برنامه نیستانی که نیکو یوسفی کارشناس موسیقی این بخش رو تهیه و اجرا می‌کنه و علاقه‌مندان خاص خودش رو داره، در این فرصت دعوت می‌کنم این بخش از برنامه رو بشنوید.
من نیکو یوسفی کارشناس موسیقی با بخش پنجم از معرفی موسیقی هرمزگان با شما هستم. یک مراسم موسیقایی دیگه که در گذشته در استان هرمزگان اجرا می‌شد، آیین زنبیلگردانی بود. این مراسم زمانی برگزار می‌شد که در خانواده‌ای کودکی تا سن 2 سالگی هنوز راه رفتن رو نیاموخته بود. در این زمان بود که پدر و مادر این کودک فرزندشون رو داخل یک زنبیل حصیری می‌گذاشتن، زنها و بچه‌های محل رو دعوت می‌کردن و کودکشون رو با زنبیل به اونها می‌سپردن. این جماعت هم زنبیل و که داخلش رو خونه به خونه راه می بردن و به صورت جمعی شیرخوانی می کردن. اونها به در هر خونهی که می رسیدن می دن و بعد از اتمام شعر مخصوص این مراسم از صاحب خونه هدایایی شامل شکلات و شیرینی می گرفتن. وقتی زنبیل به در 7 خونه برده می شد، با همون تشریفات به خونه پدرش برگردونده می شد و مردم باور داشتند که چند روز بعد از این مراسم کودک پا میگیره و میتونه راه بره.
که هر موقعی برو در بال گیرد پر و بالج بسوز از آتش غم.
با توجه به وضعیت اقلیمی غالب ایران و کمبارش بودن بیشتر نقاط اون، همیشه آیین‌های بارانخواه در مناطق زیادی از کشور رواج داشته. در هرمزگان هم مراسم قبله باران یکی دیگه از آیین‌های قدیمی مردم در طلب بارانه که تا امروز هم در سالهای کمباران یا خشکسالی برگزار میشه. این مراسم رو مردی با تقوا و پلی در یک مکان مقدس مثل مصلا، زیارتگاه، مسجد یا حسینی اجرا میکنه و با توجه به اینکه دعای کودکان زودتر برآورده میشه، عده کودک برای خبر کردن مردم دست دسته در کوچه و بازار راه میفتن و اشعار بارانخواهی این مراسم رو میخونن. صاحبان خونه هایی که این کودکان از کوچه اونها عبور میکنن بعد از دادن تنقلاتی به بچه ها در مراسم شرکت میکنن. مراسم قبله دعا 4 روز طول میکشه. در این مدت کودکان این رو برگزار میکنن که مختص این مراسمه و بزرگترها هم به خوندن دعا و قرآن مشغول میشن. بچه ها در این مراسم ابتدا شیرینی مخصوصی به نام کلومبای خرمایی میشکو با آرد و روغن و خرما درست میکنن. بعد یک نفر رو به عنوان میشک انتخاب میکنن و نمایشی از قربانی و ذبح کردن این میشک همراه با شعرخوانی اجرا میشه. در پایان مراسم بچه ها شیرینی که درست کرده بودن رو به جای گوشت میشک میخورن و منتظر موعد تعیین شده میمونن تا باران بباره.
واسمع من تلك الديار لداكم
تشکر میکنم از نیکو یوسفی برای اجرای این بخش از برنامه. همچنان در خدمت شما این با ادامه برنامه نیستان. دوستان عزیز، از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو آغاز میکنیم با حضور آقای امیر شهابی و موضوع ذائقه شنیداری که مقدمه‌ای رو در خصوص اون بیان کردن. آقای شهابی، من میخوام این سوال رو مطرح بکنم در اینجا و در آغاز گفتگو که معیارهای خوب شنیدن چیه؟
پیش از این که من بخوام پاسخ پرسش شما رو بدم، ما باید از همه با خودمون کنار بیاییم و یک نکته رو بپذیریم یا بخوایم ردش کنیم، این که واقعا موسیقی علمه یا علم نیست. اگر ما بپذیریم موسیقی علمه و افرادی اومدن اون رو مورد تحقیق قرار دادن و کتاب ها نوشته شده، خیلی افراد زندگیشون رو گذاشتن و قطعاتی رو ساختن و خیلی افراد زندگی و زمانشون رو گذاشتن رفتن راجع به اون آثار تحقیق کردن، کتاب ها نوشتن، مقالات نوشتن، خب اگر بپذیریم که علمه بایستی سیستم علمی اون رو جلو بریم و اگر نپذیریم که هنر علل خصوص موسیقی علمه، بنابراین صرفا باید به یک تفننی بهش نگاه کنیم و شاید خیلی افراد در جامعه ما امروز هستن که به خاطر جا جویا شدن اوقات خوش به خاطر شادی آفرینی، به خاطر اینکه بخوان اوقات فراغت خودشون رو پر کنند، روی میارن به هنرها، مخصوصا موسیقی، و فکر میکنن که اگر دائم دارن موسیقی رو میشنوند یا یک به هر حال تلفن همراهی دارن که به تعداد هزارها اثر موسیقی توش از خواننده‌های مختلف و اینها رو دارن دنبال میکنن، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ذائقه شنیداری ما بره بالا و انتظار مخاطبینمون موسیقی بالا بره و سطح کیفی تولیدات موسیقیمون هم بالاتر بره. ولی در پاسخ پرسش شما، شاید هر فردی بعد از این که با حداقل‌ها و مینیم‌هایی که تعریف میشه آشنا بشه، خودش بتونه یک شاخص‌هایی رو پیدا کنه. ولی این که من اشاره کردم موسیقی علمه، به این معنیه که هر فردی میتونه نوازنده یک ساز رو یاد بگیره، برخلاف اون چیزی که جامعه امروز ما به اون رسیده و یک باور غلطی هست که فکر کنن یادگیری یک ساز فقط استعداد ذاتی میخواد که خداوند به برخی افراد داده و فقط اونها میتونن نوازندگی رو یاد بگیرند. نه، اصلا اینطوری نیست. مثل یک فردی که میره کلاس اول ابتدای 7 سالگی و هیچ اطلاعی از حروف الفبا نداره، هیچ آشنایی با ادبیات فارسی نداره، ولی بعد از 1 سال کلیه حروف رو یاد گرفته، میتونه لغات ابتدایی رو بنویسه، بعد از 5 سال 6 سال که دوره ابتدایی رو گذروند میتونه روزنامه بخونه، میتونه بنویسه و نیازهای اولیه خودش رو برطرف کنه. موسیقی هم همینطوره. یعنی وقتی که موسیقی بر اساس اصول آکادمیک به فرد آموزش داده بشه، هر کسی میتونه اون رو یاد بگیره.
بله.
حالا من رفتم کلاس موسیقی یا موسیقی توی مدارس من آموزش داده شده، من حداقل ها رو یاد گرفتم، حالا خودم میتونم تشخیص بدم که علاقه من، اگر حالا ادبیش رو بخوایم مثال بزنیم، چون ادبیات رو همه آموزش دیدیم توی مدارس، به اشعار ماهیه، علاقه من به اشعار عاشقانه است، علاقه من به شعر مدرنه. هر کسی میتونه این رو در خودش جویا بشه و پیدا بکنه که واقعا علاقه شخصیش چیه و ذائقه خودش چگونه از موسیقیه. حالا ما با جامعه ای سر و کار داریم که این باور درش جا افتاده که یادگیری موسیقی صرفا نواختن یک سازه و این هم یک استعدادی که خداوند برخی افراد داده، و شاید من خودم رفتم که موسیقی چند جلسه دیدم این استعداد رو نذاشتم، استعداد رو ندارم و باز رو گذاشتم کنار، حالا میخوام موسیقی انتخاب کنم. چیزی که در امروز مخاطب ما میبینیم اتفاق میفته، جریانهایی هست که ذائقه ساز هستن. یعنی ما میبینیم یک اثر موسیقی تولید میشه،
بله،
حالا به اصطلاح دوستان من در موسیقی گاهی به صورت ماکروفری و خیلی سریع، که شاید اون شاخصهای لازم رو نداشته باشه، ولی با کمک رسانه هایی که گذشته نبودن، یعنی امروزه هر کسی در دنیای مجازی میتونه یک کانال داشته باشه،
بله،
چیزی که قبلا نبوده، و تهیه کننده هایی که میان حمایت میکنن، یک جریان ذائقه ای ایجاد میشه به صورت موقت که شاید بعضی از اونها به سال هم نکشه، به 2 سال هم نکشه، میان تأثیر میگذارن،
بله،
و مخاطب رو جذب میکنن. مخاطب چرا جذب میشه؟ خیلی نکته جالبی اینجاست که مخاطب چون اون حد اقلها رو اطلاع نداره بهشون و صرفا دنبال اینه که ببینه دوستش چه موسیقی گوش میده، یا همسایه‌اش چه موسیقی گوش میدن، خواهرش چه موسیقی گوش میده، و نمیدونه خودش دنبال چه گونه ای از موسیقی هست، سبک‌ها رو نمیشناسه، به نوعی میتونیم بگیم توی این تله ذائقه‌ای میافته.
خب اینها به شما اشاره کردید که ممکنه عمرشون خیلی کوتاه باشه، اما تأثیرش رو همطور خودتون هم اشاره کردید بر روی ذائقه شنیداری مخاطب و به ویژه نسل جوانمون میگذره. در ادامه بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. موسیقی
دوستان عزیز شنونده، در ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان آقای امیر شهابی حضور دارند، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی. راجع به ذائقه شنیداری صحبت می‌کردید آقای شهابی، رسیدیم به اینجا که آثاری تولید میشه عمر کوتاهی داره، اما در همین زمان کوتاه تأثیر رو بر ذائقه شنیداری مخاطب میگذاره. نمیدونم، شاید خیلی ساده انگارانه باشه یا سهل انگارانه باشه که انتظار داشته باشیم که هر اثر موسیقی که تولید میشه و شنیده میشه با این همه گستردگی فضاهای مجازی به گونه ای باشه که حداقل ها رو داشته باشه. میتونیم به اونجا برسیم آقای شهابی؟
ببینید، زمان این اتفاق میفته که من به عنوان آهنگساز، من به عنوان کسی که ترانه میگم، به عنوان خواننده خودم رو مسئول بدونم. یعنی تا تولید کننده اثر هنری خودش رو مسئول در قبال جامعه نبینه، هیچ موقع نمیتونیم انتظار داشته باشیم. ممیزی هایی که وزارت ارشاد انجام میده برای اینکه یک اثر موسیقی بخواد به حال شماره تایید بگیره و ثبت بشه در وزارت ارشاد، اساتید هستن، دوستان هستن، اونجا کارها رو پایش میکنن و خیلی ها مجوز نمیگیرن، اما این برای جامعه امروز ما کفایت نمیکنه. چون همطورم که اشاره شد، امروز انقدر فضای مجازی جا باز کرده و انقدر قدرت داره که شاید یک درصد، نمیتونیم بگیم کم، ولی یک درصد مشخصی از آثاری که مجوز میگیرند اون سبد شنیداری مخاطب رو تشکیل میدن و خیلی از آثار هستن که وارد سبد شنیداری ما میشن در صورتی که اون حداقل ها رو ندارن. بنابراین بهتر خود آهنگساز، خود خواننده، خود شاعر خودشون رو ملزم بدونن و مسئول بدونن. یک اثر هنری صرفا این نیست که کسی رو بخواد معروف کنه یا کسی بخواد پولدار کنه یا کسی رو بخواد حالا مشهور کنه که تو خیابون مردم بشناسنش. باید ببینیم این معروف شدن، این محبوب شدن به چه قیمتیه و اون دین من به جامعه‌ام چه هست و جویای چه هستم، چه کمکی میخوام به فرهنگ جامعه‌ام کنم. نکته دیگه که لازم میدونم بهش اشاره کنم این هست که همیشه کسی که با موسیقی آشناست این نیست که یک نوازنده ساز باشه. گاهی اوقات ما میتونیم یک شنونده حرفه موسیقی باشیم.
بله.
یعنی لزومی نداره اینکه من موسیقی رو یاد بگیرم بخوام حتما آموزش یک ساز رو شروع کنم، کما اینکه همونطور هم که در بخش قبلی من اشاره کردم، هر کسی، به قاطعیت میگم هر کسی میتونه یادگیری ساز موسیقی رو آموزش ببینه. ببینید، همه ما میریم مدرسه، میریم خوندن نوشتن رو بلدیم، ولی همه نویسنده نمیشیم، همه شاعر قوی نمیشیم، ولی همه میتونیم بخونیم بنویسیم. حداقل تو موسیقی هم همینطوره، منتها ما در موسیقی یک گزینه دیگه داریم، یک آپشن دیگه داریم. حتی اگر نمیخوایم نوازندگی یک ساز رو یاد بگیریم، وقتش رو نداریم، میتونیم شنونده حرفه‌ای موسیقی باشیم. شنونده حرفه‌ای موسیقی میاد سبک‌های مختلف موسیقی رو میشناسه، میاد زندگی نامه آهنگسازا رو بررسی میکنه، میاد حضور شما عرض شود که یک آهنگساز در طول زندگیش بر اساس اون رویدادهای تاریخی، بر اساس اتفاقات شخصی که براش افتاده، روند ساخته های اثر چه فرقی کرده. به عنوان نمونه اگر بخوام مثال بزنم، جنگ جهانی به هر حال اتفاقی بود که در قرن بیستم افتاد و منها کشته داشت، باعث قحطی شد، باعث کلی مفقود الاثر شد و این جریان آهنگسازا رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که تأثیر گذاشته بر ساخته هاشون. یعنی یک شنونده حرفه‌ای موسیقی صرفا دنبال نیست که من برم بخوام فلان خواننده رو دنبال کنم یا بخوام حضور شما عرض شود که فلان کسی که همه دارن الان ازش اسم میبرن رو دنبال کنم، دنبال یک جریانه. یعنی میگه ابتدای قرن بیستم بعدش اومده موسیقی نو کلاسیک بوده، موسیقی مینیمالیست بعدش اومده. ببینید شاید این اسم ها الان که من دارم به زبون میارم برای مخاطب ما سخت باشه، ولی اگر کسی علاقه داشته باشه، جویای هنر واقعی موسیقی باشه، سعی میکنه که با روند تاریخی اون ژانر خودش رو درگیر کنه و به نوعی میبینیم آمیخته میشه. یعنی صرفا ما نباید موسیقی رو وابسته به این بدونیم که یک ترانه هست، یک قصه هست که توسط خواننده داره گفته میشه و من بخوام خودم رو بذارم جای اون شخصیتی که ضربه عشقی خورده توی اون ترانه، یا به خاطر اینکه یک ریتم شادی داره صرفا بخوام اوقات شادی خودم رو با موسیقی پر کنم. این رو هم میگم، گفته های من این نیست که دوستان شنونده سعی کنند خواننده ها رو دنبال نکنند یا سعی کنند که موسیقی سخت گوش بدن، اصلا. ولی توصیه که به عنوان کارشناس، به عنوان کسی که وظیفه داره اطلاع رسانی کنه به مخاطب عام، میتونه این باشه که ما شاخصها و حداقل‌های موسیقی رو آموزش ببینیم، با الفباش آشنا بشیم و بررسی کنیم.
به عنوان مخاطب موسیقی؟
به عنوان مخاطب عام موسیقی، به عنوان هر کس. ببینیم، من اگر میخوام با نقاشی هم آشنا بشم، بهتر مقدمات نقاشی رو یاد بگیرم. اگرم نمیخوام نقاش بشم، حداقل برم بگیرم یونیست با نقاشی کوبیسم چی هست. یعنی اینا حداقل هایی هست که من باید آشنا بشم. بعدش میتونم قضاوت بکنم که علاقه من سبک امپرسیونیسمه، علاقه من سبک کوبیسمه. وقتی من خودم حداقل ها رو بدونم، در این دام هایی که به صورت تجاری باز میشه و مخاطب توش قرار میگیره، دیگه قطعا نخواهم افتاد.
ذائقه شنیداری مخاطب قطعا روی تولید آثار با کیفیت تأثیر میذاره. هر چقدر ذائقه شنیداری بالاتر بره، در واقع منطقی تر بشنوه، روی کیفیت آثار هم مطمئنن تأثیر خواهد داشت. اما باز هم اشاره میکنم به فضاهای مجازی که وجود داره و در اختیار همه هست. ما از یک نوجوان، یک کودکی که مشغول تحصیل در دبستان در سنین ابتدایی، میتونیم انتظار داشته باشیم که انتخاب کن، برو مطالعه بکن. پس اینجا در واقع یک خوراکی بهش داده میشه و میشنوه بدون اینکه اطلاعاتی داشته باشه. ما نمیتونیم اون رو ملزم بکنیم به اینکه برو بهترین ها رو انتخاب بکن. اما اینجا هنرمند وظیفش چیه در مقابل یک کودک، یک نوجوانی که داره در این جامعه زندگی میکنه و آینده ی جامعه بایستی به دستان توانای اینها ساخته بشه، بدور از شعار زدگی و شعار دادن. واقعا من دارم همچین مطلبی رو مطرح میکنم. درد جامعه ما اینه که الان همین خوراک ها، همین مطالب به خورد کودکان ما هم داره میره. با چه کار کنیم؟
ببینید، نکته ای که هست همون الزام خود تولید کننده آثار هست. نکته دیگه که میتونه کمک کنه، خود سیستم آموزش و پرورش ما شاید به گونه‌ای بتونه مدیریت رو. حالا زمانی که ما مدرسه میرفتیم، من خودم به شخصه یادم زنگ هنرمون اگر ساعت آخر بود، خیلی اوقات تعطیل میکردم، میگفتن بچه ها برین خونه. اگر درسیمون عقب افتاده بود، ریاضی و علوم عقب افتاده بود،
شاید هنر رو به اون اختصاص
میدادن به درسای دیگه. یعنی خود هنر به عنوان یک شاخه‌ای که قرار هست آموزش داده بشه، در آموزش و پرورش ما پیشتر، من امروزه رو نمیدونم به صورت در چه میگذره، ولی حساسیت نداشتن روش. در صورتی که سیستم آموزشی ما به این خاطر که دانش آموز قرار هست نمره بگیره، خانواده دانش آموز به سطح کیفی فرزندشون اهمیت میدن، میتونه این استفاده رو کنه و میتونه قرار بده شناخت هنرهای مختلف، شناخت آثار خوب. ما اگر میخوایم بگیم که این اثر بده، بسیار خوب، این بده، این برای این سن مناسب نیست. درجه کیفی این اثر پایینه. باید یک خوراک خوب جایگزین معرفی کنیم. صرفاً رد کردن دلیل بر این که اون نوجوان، اون کودک اون رو بگذاره کنار برای اون کافی نیست. اون دلیل میخواد، منطق میخواد و یک خوراک جایگزین مناسب و خوب. یه نکته‌ای هم که نمیدونم زمان داریم بخوام اشاره بکنم، ورود سیستم‌های ساخت کامپیوتری آثار موسیقی هست که متاسفانه میبینیم که خیلی موقع‌ها از شابلون‌های آماده آهنگسازان ما استفاده می‌کنن و اون حداقل‌هایی که یک اثر موسیقی بایستی داشته باشه هم حتی توشون رعایت نمیشه متاسفانه.
هرچند که ما توی این مباحث بیشتر پیش میریم احساس میشه که واقعا جای مطلب بیشتری هست. به عنوان جمع‌بندی از گفتگوی امروز مایلید به چه مطالبی اشاره بفرمایید؟
بله، این که دوستان شنونده در نظر داشته باشن اولا هر کسی میتونه ساز موسیقی رو یاد بگیره و این باور غلط رو نداشته باشین که این استعداد خاص به بعضی افراد داده شده. بله، اگر کسی بخواد مثل حافظ، مثل سعدی تو ادبیات بشه حداقل هستن. همه ما خوندن نوشتن بلدیم، ولی افراد نخبه‌ای بتونن به سطح مثلا بزرگان ادبیمون برسن. تو موسیقی هم همین گونه است. هر کسی میتونه یادگیری ساز رو شروع کنه. و نکته دیگه این که آشنایی با موسیقی میتونه شنونده حرف موسیقی شدن هم باشه. یعنی من میتونم ژانرهای مختلف موسیقی رو به صورت تخصصی دنبال کنم، از این اینترنت که امروز دست ما رو باز گذاشته استفاده کنیم، بتونیم تحقیق کنیم، زندگی نامه آهنگسازان رو بخونیم، روند حرکتیشون رو در طول زندگی دنبال کنیم. و نکته دیگه این که سعی نکنیم به موسیقی فقط دید تفنن داشته باشه، بخوایم اوقات تفننمون رو باش پر کنیم، فقط دنبال شادی در موسیقی نباشیم. هنر ابزاری هستش که آهنگساز، هنر موسیقی علی خصوص آهنگساز، مجموعه ای از افکار، آموخته ها و دانش خودش رو میاد با کمک یک اثر هنری مطرح میکنه و در موسیقی صرفاً این نیست که ما بخوایم یک ریتم شادی رو بگذاریم یا یک موسیقی محزونی باشه، یک داستان غم‌انگیزی باشه که بخوام خودم رو جایگزین بکنم با کسی که توی اون شعر هست. نکته دیگه هم این که سعی کنیم به نوعی سیستم آموزش و پرورش رو به این باور برسونیم که بهتر شاخصهای مناسبی رو برای فرزندان ما در نظر بگیرن و بهشون آموزش بدن تا اونها بتونن انتخابهای بهتری داشته باشن.
تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم بخش گفتگوی برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من همینجا با شما آقای شهابی خداحافظی میکنم، اما دوستان عزیز برنامه نیستان ادامه خواهد داشت. خدا نگهدار.